أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. رسیدیم به مسئله سوم. به ترتیب متن یادم هم نیست که از مسئله سوم چیزی گفتگو کردیم یا نه. تر کردیم بعد. مسئله سوم: فی کل لیلت کان للمرأة حق المبیت یجوز لها ان ترفع الید عنه و تهبه للزوج لیصرف لیله فی ما یشاء و ان تهبه للضره فیسیر الحق لها. زن حالا به هر شکلی، یکی منفرد یا متعدد، حق المبیتی را که دارد میتواند دست ازش برداره و تهبه للزوج، به شوهرش ببخشه این حق را تا او شبش آزاد باشه و بتونه صرف کنه فی من یشا، و میتوندم ببخشه به حبوش. حالا در عبارت شرایع دو حالت فرض میکنه: یکی این که ببخشه به مجموع حبوها، یکی این که ببخشه به یک حبوی خاص، یکیشون که اینا رو میبینیم. خب این یجوز و شدنیست. چرا و به چه دلیل و به چه تصویری؟ ما در اینجا چند عنوان داریم. ابتداعا یک عنوان اسقاط، دو عنوان هبه به معنی الاسقاط، سه عنوان هبه با انتقال به غیر. حالا گاهی در مورد خود زوج من علیه الحق، و گاهی نه نسبت به ابوهاش. اینجا بحث‌های مختلفی مطرح میشه، خوب دقت کنید اول بحث. و متاسفانه این بحث‌های مختلف هم در کلمات صاحب جواهر و هم در کلمات متأخرین یه مقداری با هم خلط شده، لابلای یکی دیگری نفی شده یا اثبات شده، مسائل به هم مخلوط شده. شما عنایت کنید، نذارید ما هم بشیم مخبط. دقت بفرمید. اینجا یک بحث این است که زن ذی حق است نسبت به شوهر، حق خودش را نسبت به او اسقاط کنه. بخشیدم، حالا کلمه وقتی میخواد اسقاط کنه میگه بخشیدم، ولی مقصودش اسقاطه. نمیخوام این حق، طلبکاری نمی کنم. خب طبق قاعده این حالت هیچ مشکلی نداره، برای اینکه فرض اینه این مبیت حقون، کلمه حق را تو خود روایت مطرح شده، روایت عیاشی گفت که حقها علی، کلمه حق رو آورد، مبیت حق، حق هر جا باشه قابل اسقاطه، میتونه حقشو اسقاط کنه. بحث مفصلی که اوائل بیع مکاسب مطرح می شود، فرق بین حق و ملک و حکم، سنوان داریم اونجا، حکم و حق و ملک، تفاوت بین اینا چیه؟ حقیقت هر کدام اینها در مقام جعل چگونه است؟ شارع جا حکمی جعل می کند، گاهی حقی قرار می ده و گاهی ملک می کنه برای کسی. شما یه وقتی در یک زمینی ملکتونه، یه وقتی نه، حق عبور دارید از اینجا. تفاوت بین اینا چیه؟ نمیدونم، هیچ وقت درست مباحثه کردی؟ مرحوم آقای آشفان حسین اصفهانی رحمت الله علیه در این باره یه رساله مستقل داره که در همین جا در حاشیه مکاسبش لابلای بحث حاشیه چاپ شده، چند صفحه اون حاشیه بزرگ، شاید 12 صفحه. تفاوت بین حق و ملک، اصلا تفاوت حقیقی واقعی ماهوی بین این دوتا چیه؟ ما حالا به اوناش خیلی کاری نداریم، نیازم نداریم، یعنی کار نداریم از این جهت که اینجا مورد بحث و نیازمون نیست. اون چی که هست در روایت خودش تعبیر حق کرده، پس من الحقوق، و از آثار حق اینه که قابل اسقاط، میتونه اسقاط کنه.
استثناء هم داره
بله آقا،
وقتی از حقوق ظاهرا نمیشه اسقاط کرد.
همونجا اول عبارت مکاسب شیخ، بعضی از حقوق قابل انتقاله و بعضی ها قابل انتقال نیست.
اسقاطش هست؟
نه، اسقاطش
مثلا حق حیات
بس خودش نیست. بله، نه، حق حیات هم اسقاط میکنه، فایده نداره. نه، اون حق، اون یحرم علی حق نیست، اون حکمه. می حکم خودکشی حرام است حکمن، بهش میدونم حق الحیات رو هی اسقاط کنه، بگه خدایا من از تو این زندگی رو نخواستم، دست خودش نیست، مربوط به خودش نیست. به قول اون شاهد گفت خدایا تو ما رو به زور آوردی، یعنی نمیخواستم این زندگی رو، مگر زوره؟ ها؟ بله، دست خودش نیست. طبق قائل این حقم قابل اسقاطه، پس میتونه اسقاط کنه. خب روایاتی هم بر این مطلب دلالت دارد علاوه بر قاعده. صحیحه حلبی، روایت ششم از روایاتی که خوندیم و مشابهاتش، و روایت علی ابن ابی حمزه روایت 11، و روایت تفسیر عیاشی روایت 22. حالا روایاتش فی الجمله اشارتن، ولی اینا قبلا خب خونده شده. روایت حماد عن الحلبی، بله، روایت 6، بله. صحیحه حلبی او حسنته به ابراهیم ابن هاشم قال سألت ابا عبد الله علیه السلام عن قوله تعالی و این امرأت خافت من بعلها نشوزا او اعراضا قال هی المرأة تكون عند الرجل فیکرهها فیقول لها انی اريد ان اطلقك فتقول لا تفعل انی اکره ان تشمت بی، منو شماتت میکنم، ولکن انظر فی لیلتی فصنع بها ما شئت، هر کارش میخوای بکن. و ما کان سوا ذلک من شیئن، حق دیگریم که من بر تو دارم میبخشم، فهو لک و دعنی علی حالی فهو قوله تعالی فلا جناح علیهن علیهما ان یصلح بینهما صلحا و هذا هو الصلح. یعنی زن حقشو واگذار میکنه به مرد در مقابل اینکه طلاقش نده. به قول قدیمی ها میگفتن اسمش بالا سرش باشه، هذا هو الصلح. خب وقتی به او واگذار میکنه چه میکنه؟ انتقاله، یعنی دادن این حق به خود شوهر. این یه روایت. روایت علی اجازه بدید روایت علی ابن ابی حمزه که بازم در تفسیر همین آیه است، ان ابی الحسن علیه السلام قال اذا کان کذالک فهم بطلاقها فقالت له امسکنی و ادعو بعض ما علیک و احللک من یومی و لیلتی احللک حل له ذالک ولا جناح علیه ما. بله برش حلال میشه اون شب. احللک، یه حقی داشت بر او، میگه این حق رو برای حلال کردم، یعنی از دوشت برداشتم، از عهدت برداشتم. اینم یه روایت. روایت دیگرم تفسیر عیاشی بود به ترتیبی که خوندیم. روایت 22 عن الجاریه یشترط علیها عند عقدة النکاح ان یأتیها ما شاء او بین کل جمعه او اسبوعین او شهرین یومن و من نفقت کذا و کذا. امام فرمود این شرط ها قبل از عقد به درد نمیخوره، فلیس ذالک شرط بشه. بعد فرمود من تزوج امرأتن فلا مال المرأت من نفقت والقسمه ولكنه اذا تزوج امرأتن فخافت منه نشوزا او خافت ان يتزوج عليها او يطلقها فصالحته من حق قها على شيء من نفقتها او قسمتها فصالحته من حقها. کلمه حق اینجا آمده، على شيء حقش بر چیزی، من بیان اون حق، نفقتها او قسمتها فین نزالک جایزون لا بعصبه. خب این سه روایت هر سه که انک از سری در انتقال این حق به مرد. حالا این معناش چیه؟ این حالا داشته باشیم. ابتداعا این انقلت رو اینجا عرض کنیم. صاحب جواهر اینجا تشویشی داره در اینجا که بابا حق القصب که حق اختصاصی نبود، حق مشترک بود. درختی حق مشترکه، چگونه میتونه یک جانبه اسقاط کنه؟ این اشکال را ولو صراحتا اشاره نکردن، ولی مرحوم ها شیخ اون جایی که داشت حل میکرد این اشکال رو جمعاً چنین چنان جوری بیان کرد که روشن بشه. آقا ما چی میگیم این حق مشترکه یعنی چی؟ یعنی یک حق است قائمه به دو نفر؟ ها؟ یک حق قائمه به دو نفر؟ اگر یه دیواری مشترک بین خانه این دو نفره، هیچ کدوم حق ندارم درش تصرف کنن بدون موافقت دیگری. اگر یه حقی در یه کوچه‌ای حق عبور مشترک بین دو نفره، هیچ کدوم نمیتونن راه رو ببندن بدون اجازه دیگری. حق مشترک معناش اینه. ولی نه، اینجا مشترک به اون معنا نیست، چون توضیح دادم این مشترک در اینجا حق القصد، یعنی حقی است که هر دو درش حظ و نصیب دارند، ولی هر کدوم به طور مستقل. زن و شوهر و شما. آره نه، زن و شوهر، هر دو شوهر بودی شریکی. حالا اون خوفت رو برسیم به
حالا هر وقت از طرف مرد
بر گردن زن، بله، قسم از طرف زن هست بر گردن مرد، تا عکسش هم هست. عکسش به این معنا مرد هر شب حق داره پلو هر زنش میخواد بره بره، مگر اینکه وقت نداشته باشه. داره یا نه؟ خب حالا عبارت رو دقت کنی. بله، نه اون وقت نه، اگه وقت داشته باشه. گفتم مرحوم شیخ اینو ضمن بیانش توضیح داد، لیس المراد من الاشتراک وحدت الحق متعلقن به ما به نحوین. مقصود نیست این یه حقه که وابستگی به هر دو داشته باشه به نحوی، بل به معنا ان لکل از زوجین فیه حظ و نصیب و حق، هر دو در اینجا حق دارن، هم زن نسبت به مرد حق المبیت داره، هم مرد نسبت به زن حق المزاجعت ولی استمتاع داره. پس هر دو به هم حق دارن، ولی دو تا حقه. فلو فرز ان الزوج اسقطت حقها عن المزاجعه والوعد لكن للزوج ان يطلبها بالمزاجعه وكذا الوعد. فرض کنیم زن اسقاط کرد، مرد میتونه مطالبه کنه، حق مرد از بین نرفته. بله، شما موافقی؟
به زور با مرد بذاره،
بسیار خوب حقش رو اثبات کرده، ولی حق مرد سر جای خودشه. این تحلیل تو عبارت ایشون، البته اینجا متعرض این بحث اون وقت نبود، در ضمن بحث دیگری آمد، این تحلیل و با توجه به این بیان خیلی از شبهات مفصل مرحوم صاحب جواهر دفع میشه. به اینا عنایت کنید، به این بحثا. مرحوم صاحب جواهر در ذیل کلام شرایع، کلام شرایع اینه: فلو اسقطت حقها منه کان لزوجه الخیار. این عبارت شرایع مرحوم صاحب جواهر ذیلش میگه الخیار بین رضا به ذالک و عدمه، لما سمعته من الاشتراک بینهما المقتضی لعدم سقوط احدهما به اسقاط الاخر. بعدم فرموده و ظاهر ان المراد بالاسقاط هنا الاذن منها، اصلا اسقاط معنا نداره از طرف زن در این مورد، بلکه معناش اینه که معزونی، شب منو جای دیگه صرف کنی، مجازی، آزادی، اسقاطی تو کار نیست. لا انه که اسقاط الحقوق تسقط بالاسقاط على وجه لم يكن لصاحب الحق العود الی، ولا انه من قبیل ما فی الذمه. این طور نیست که مثل اسقاط ما فی الذمه باشه یا مثل اسقاط سایر حقوق که دیگه وقتی اسقاط شد دیگه برگشتنی نیست. بله، این دو حکم در جای خودش. یه حقی رو اگر کسی اسقاط کرد یا دینی را اسقاط کرد، از کسی طلبکاره، گفت بدهی تو اسقاط کردم، تموم شد، دیگه بعد نمیتونه بگه پشیمون شدم میخوام برگردم یه مقدارشو یا چنین و چنان رو بده، نه تموم شد، قابل رجوع نیست. حالا اجازه بدید یه خورده صبر کنید، فکراش که نکردی، مطالعه هم که نکردی، میخوای همینجا یه چیزی بگی، یه خورده صبر کن. مرحوم صاحب جواهر میگه از اون قبیل نیست، در سراغ اذن فقط، یعنی که نه تو اذن داری امشب سراغ من نیای، یا هر شب، ولی بعدم میتونه از این اذن برگرد، اینا پشیمون شده چیزی از بین نرفته برمیگرد. و ذالک استدلالش، دلیلش، لأنه استمتاع في زمان مستمر. این استمتاع در یک زمان طولانیه، فما دامت مستمرتن هی علل اذن، این شب ازداد، هفته دیگم ازداد، هفته دیگم ازداد، بسیار خوب، کان ساقطا ما دامت مستمرتن علل اذن، فاذا رجعت علل اذن کان الحق لها، از اذنش که برگشت تمامه. بله، اگه پیداش کرد، اگه پیداش کرد سب، بل لو خرجت ان قابلیت الاذن به اقماء او جنون لم يستمر السقوط. اگر چنان که در اثر اغما یا جنون از قابلیت اذ خارج شد، دیگه اذش که اثری ندارد، پس سقوطی هم واقع نشده. این تشکیکی است که مرحوم صاحب جواهر اینجا داره. البته از حرف بزرگواری که واقعا در فقه حق بزرگی داره بر فقها، نمیشه به آسونی گذشت یا به آسونی منکر شد. ولیکن در این بحث، این بیان صاحب جواهر در حقیقت اجتهاد در مقابل نص، حالا یا نص یا ظهور، اجتهاد در مقابل دلیل، که بیاییم اسقاط رو اینجوری چپ و چولش کنیم و بعدم با این استنتاج. ابتدا پیشابش میتونیم دفاع کنیم از صاحب جواهر، یه دفاع اضافه کنیم بر عبارت صاحب جواهر و اون که این زن حقی که نسبت به شوهرش داره چیه؟ یهوی قلمبه شده یا نه؟ کل لیلتن یا کل لیلت من اربع لیال، این حق براش هست. پس هر شبی که نوبتش میشه اون شب این حق براش پیدا میشه، برای هفته دیگه که الان اون حق پیدا نشده. اون وقت اگر بخواد اسقاط کند یک جا همه را، میشه از قبیل اسقاط مالم یجب. چه فرمودید آقای دوستی؟ بله؟ بعضش یجب، همون امشبشه، همون امشبش یجبشه، بعدش دیگه یجب نیست. خیلی خوب. نه او رفت و حق مرد، حالا ببین. ولیکن یدفع و همه این شبهات را روایاتی که اشاره کردی، روایات خودش متضمن اثبات این مطلبه. صحیحه حلبی چه روایتش هم خوندیم، هیل مرأه تکون و اینطور، بعد میاد مصالحه میکنه که منو طلاق نده و دعنی علا حالی، صلح میکنه به این کار. چیو صلح میکنه؟ فقط همون یه شبشو اینه یا نه؟ طبق متن عبارت، انظر فی لیلتی، جنسش عامش، فصنع بها ما شئت و ما کان سوا ذلک من شیء فهو لک و دعنی علی حالی. جنس لیله، روایت علی ابن ابی حمزه، امسکنی و ادع و بعض ما علیک و احللک من یومی و لیلتی، حل له ذلک ولا جناح علیهما. داره مصالحه میکنه، یه مصالحه عمده، نه به یک شب. جنس لیله و یوم و لیله، جنس یوم و لیله رو، چرا؟ عبارت روایت اینه، کسی نگفته نداری، میگیم کسی نگفته نیست، ما داریم عبارت روایت رو میخونیم. یا روایت سوم، چه روایت عیاشی بود؟ فصالحت و من حقها علا شیء من نفقتها او قسمتها، شیء من قسمتها. بله، افعال نفقه تو این روایت معنا نشده، هر جا باشه. بله، میتونه به کلی نفقهشو اسقاط کنه. همه طوره، یعنی کل مبیتش رو. شما اینجا طرفدار مردا شدی بابا، بیشتر اینجا طرفدار زنا هستن. خب تو عوض نکن، صبر کن. بله، تدریجیه، ولی ظاهر روایت اینه که داره مصالحه میکنه همه رو. نفقه ای رو که میبخشه چی میبخشه؟ خرج امشبش رو، همیشه رو. پس لیل خیلی خوب، ولی او تدریجی باشه. بله، میگم خود روایت داره جواب میده همه اینا رو. ما بابا داریم این روایت رو بعد چی دو مرتبه میخونیم؟ نه خیر، عجبه، عجب فکرهایی میکنه و سبحان الله. بنابراین به نظر میرسه روایات خودش جواب مرحوم صاحب جواهر رو داده و چیزی ما ناقص نداریم در مسئله که توش گیر کنیم و این حالا تفننات مرحوم صاحب جواهر رو ازش استفاده کنیم. نه، این کار شدنیست، اشکالی هم نداره. روایت دلالت میکنه به اون چیه در متن واقع شده، در عبارت شرایع هم آمده، من جواز الاسقاط و المصالح معه و یترتب علیه آثاره که من سقوطه ابدا، که دیگه این حق برای همیشه ازش ساقط میشه، و عدم کونه قابلا للرجوع، دیگه قابل رجوع هم نیست، چون اسقاطه در دیون، در حقوق اسقاط همیشه اگر شد دیگه رجوع درش تصور نداره، تصور نداره درش. خب این در مورد اسقاط. حالا
او بعضهایی که در روایت مده من قسمت با او بعضها این کلش دلیل برای نیست که بعضی از اون قسمت رو ببخش و بعدش رو مثلا نبخش.
بله، اونم میشه، میتونه بگه تا دو ما بخشیدم نه کلشو. بله،
پس ما نمیتونه بگیم هم اگر بخشید مثلا
نه، حالا بخشید رو هنوز بحث نکردیم، یه خورده اوله بحثم دیر اومدی، گفتیم اینجا عناوین متعدد داریم. ما داریم الان راجع به اسقاط صحبت کردیم، بالمصالحه، حالا یا بگه اسقاط تو اسقاط. این زن وقتی میخواد راجع به این حقش صحبت کند، مایم و تعبیر او داره یک عقدی یا ایقایی انجام میده. این عقد و ایقا وابستگی به لفظ او دارد چکار بکنه. یه حالتش همین بود که گفتی صالحت خو، که چی؟ که این حق نباشه، یعنی ساقط باشه، این اسقاطون. حالت دوم اینه که بگه نه، بیاد تو لفظش بگه بخشیدم، وهبت لک، کلمه هبه بیاره تو کار. تو عبارت متن این دوتا بر هم عطف شده، یجوز لها ان ترفع الید عنه، این اسقاط، و تهبه یعنی یجوز این که ببخشد و تهبه للزوج لیسر لیسرف لیله فی ما یشاء. هبه کنه، آیا هبه هم درسته؟ زن بگه بهت بخشیدم، حق القسم رو بهت بخشیدم، آیا اینم درسته؟ در عبارت اینجا که صریحاً گفتن بله، همچنینم در شرایع تعبیر میکنه و لها انته بلیلتها للزوج فإن وهبت للزوج وزعها حيث شاء. عبارت های شرایع در اختیارش شبش دیده. هبه درسته، حالا مشکلاتی در اینجا مطرح شده، هنوزم فرضمون اینه. خوب دقت کنی، هبه به خود زوج، بعد میاییم بحث بعد، هبه به هوو، اون یه بحث دیگه داره ها. فعلا هبه به خود زوج، آیا هبه درسته؟ میتونه هبه کنه؟ یه اشکال اولا اینه که هبه مخصوص اعیانه، عین باشه، شیء خارجی باشه. در غیر اعیان هبه حقیقت ندارد، لا یسه. در همین متن تحریر و وسیله در باب هبه در مسئله دوم اونجا می‌فرمایند یشترط فی الموهوب ان یکون عینا فلا تصح هبه المنافع و اما الدین، بدهکاری میشه هبه کنه. فان کانت لمن علیه الحق، دین رو ببخشه به همونی که ازش طلبکاره، گفتن صحت بلا اشکال، و یعتبر فیها القبول و افادت فائدت الابرا، ولی ابرا نیست و لیست به. فانها تملیک یحتاج الالقبول، وقتی هبه شد قبول میخواد و این از باب ابراء خارجش میکنه. بله، یترتب علیه سقوط، وقتی هبه کرد ترتب پیدا میکنه سقوط، و هو اسقاط لما فی الذمه. و اما اگر دینی را ببخشه به دیگری غیر از اون خود بدهکار، فالاقوا مورد اشکاله، فالاقوا صحتها ایزن. خب بابا در هبه قبضم میخواد، و یکون قبض الموهوب به قبض مصداقه، به قبض مصداقه. این مشکل که در هبه در اعیان در حقوق نمیاد، حالا در مورد من علیه دین، خود اون دین رو که لرش شائبتون من العین، که دین بحثای زیادی درشه، به عنوان یک استثناء مطرح کردن، ولی سایر حقوق قابل هبه نیست. صاحب جواهر با توجه به این اشکال تو حیث و بیس افتاده، چکارش کنی؟ میگه از ظاهر ان اطلاق الهبه علا زاده که توسعون، مجازن بهش گفته شده هبه، هبه نیست. به اعتبار انهو چرا میگیم توسل از این جهت که جای هبه نیست، لیس من مورد هلذی هو الاعیان، و اینجا جای هبه نیست. و من هنا توسعن گفته شده هبه، و یمکنن یقال نه اینجا اطلاق هبه برش شده، پس خرج از اون عموم این که لا یجوز و هبه در غیر عین به استثناء خورده. فیکون الخارج به ما هنا من النص و الفتوا، روایات و فتاوای اینجا خارج میکنه و نتیجهش تعلق الهبته به غیر العین بر میگرده، که نه میتونیم بگیم لیس به اولا من القول به عدم جریان شیء من احکام الهبته علیها و عدم اندراجها فی اطلاق دلیلها و این شارکته فی بعض الاحکام فلا یجری علیها حکم و هبت الرحم و نحو ذلک من احکام الهبه و اطلاق و لفظ الهبته فی المرسل و العبارات کلهی من باب توسع. همه اینا مجازن کلمه هبه، فالمراد باز اذن اون زنه، در اسقاطش هم گفت اذن فقط، منها فی اسقاط حقها علی وجه مخصوص و هو این که به شخص خاص از حبواش باشه یا نه برای خودش به هر شکل. بله معناش میشه اسقاط در قسمتی که به خودش عبه کرده باشه. صاحب جواهر افتاده تو این اشکال و که انه به کلی از عنوان هبه خارجش کرده، ولی زام میگه لا یجری علیها احکام الهبه. مثلا هبه در زیرهم لازمون، اما در غیر زیرهم جایزون، میتونه برگرده ازش. نه در زیرهمش هم اینجا هبه نیست، فقط اذنون. یه تعبیری اینجا داره، حالا دوستان بگردم، اطلاق و لفظ الهبه فل مرسل. کدوم مرسله؟ آقایونی که از این جبه های مارگیری دارن، حالا کدومشو کلمه هبه توش باشه؟ و اطلاق لفظ الهبت فی المرسل ولی عبارات، بله عبارات فقهی و فقها زیاد داریم، عبارات شرایع رو خوندیم، مثل عبارات شرایع کلمات علامه دیگران هم هست، اما در مرسل کجا؟ اینو نگاهی بکنید، اگر پیدا کردید به منم بفرمایید، انشالله بقیهش فردا بیاریم.